خیلی ممنونم که همراه ما هستید با برنامه سپهر دانش. کیس آقای دکتر بابا محمودی متخصص عفونی رو با هم مرور می‌کردیم که در مورد بیماری سل بود و برای رسیدن به هدف 235 برای کاهش 95% مرگ و میر ناشی از سل می‌خواستیم ببینیم که کدام گزینه صحیح بود. گزینه اول برای کاهش مرگ و میر واکسینه کردن همه افراد بود، گزینه دوم آزمایش اسمیر خلط از همه افراد و گزینه سوم ایزونیازید دادن به افراد پی پی دی مثبت و گزینه چهارم هم یافتن افراد مثبت و درمان آنها. که ارتباط تلفنیمون تا برقرار بشه با آقای دکتر با محمودی، من چند تا گزینه رو مرور بکنم. گزینه یک رو توبا حیوی از تبریز برامون ارسال کردند و گزینه سوم رو محمدیه از نجف آباد و گزینه‌های زیادی برای ما ارسال شد. عذرخواهی میکنم اگر نرسیدیم همه اونها رو با بقیه شنوندگان در میان بگذاریم. ارتباط تلفنیمون با آقای دکتر با محمودی برقرار شده. آقای دکتر عرض سلام مجدد دارم خدمت
شما. جوی شما خیر، من سلام عرض کردم، شب شما بخیر باشه، دست شما نکنه.
متشکرم آقای دکتر.
بحث ارزشمند علمی که می‌فرمایید.
سلامت باشید. آقای دکتر من گزینه‌ها رو که مرور می‌کردم پیامک‌های شنوندگان رو، تقریبا گزینه چهارم پرطرفدار بود و البته گزینه اول و دوم هم جزء طرفدارهای زیادی داشت. برای ما از علت انتخاب این سوال بفرمایید و پاسخش.
عنایت دارین که بیماری سل یکی از قدیمترین بیماری های باکتریال شناخت شده است که بشر بهش دست پیدا کرده.
بله.
از اجساد مومیایی شده مصریان قدیم بررسی کردن، دیدن که افرادی که سل ستون فقرات داشتن و به صورت خمیده یا همون بیماری پوست هست، خب نشون میده که سالیانی دراز بشر به علت این بیماری خب مشکل داشته.
درست.
و نهایتا علارغم این که بیماری قدیم ترین بیماری باکتریاله، هنوز با وجود راه تشخیص میدونیم باکسن داره، درمان دارویی داره و پاتوفیزیولوژی بیماری هم داره، متاسفانه هنوز همچنان علت نهمین علت مرگ انسان در کره زمین بیماری هست و در بیماری عفونی دومین علت مرگ بشر در اثر بیماری عفونی بیماری سل هست. پس بیماری سل اهمیت بسیار بسیار بالایی داره و چون بیماری مصری هست و از طریق تنفسی قابل سرایت هست، عنایت داریم. ما باید که برای دانشجوامون یادشون بمونه، میگیم 5 تا آی یادشون نره: اینهالیشن، اینجستن، اینوکولیشن، اینتریوترین و اینترکورس. شایع‌ترین راهش هم راه تنفسی است. به هر بیماری که از طریق تنفس قابلیت سرایت داشته باشه، میتونه به میزان زیادی در جامعه تسری پیدا بکنه. کما اینکه مردم کشور ما و جهان بیماری کووید 19 یا کرونا رو تجربه کردن در عرض 3-4 سال.
درست.
بس بیماری تنفسی است. حالا بشر برای اینکه بیاد اصلا این بیماری های این چنینی رو مشکلش حل بکنه، اولا بذار جهانی اومد روز 24 مارچ هر سال رو برای بالا بردن میزان دانش و سواد سلامت انسان‌ها در مورد اهمیت بیماری سل به عنوان سال روز جهانی سل نامگذاری کرده. ما هم در کشور خودمان 23 مهر ماه هر سال سال روز ملی مبارزه با سل در کشور ماست.
بله.
خب این بیماری که وقتی واکسن داره، عزیزان بزرگواری که گزینه اول رو فکر کردن، ما جزو کشوری هستیم که اگه 10 تا واکسن الان به کودکانمون میزنیم، یکی از اون واکسن دهگانه بسیجه همون واکسن سل هست که در بعد به تولد ما 3 تا واکسن به فرزندان میزنیم. یکی فرج اطفال هست که هپاتیت بیه، یکی بسیجه همون باسیلوس کارمدیرین که همون واکسن سل هست. واکسن سل در مورد اثر بخشیش از 5% تا 85% در دنیا متفاوت است. ولی علاوه حالن همه دانشمندان معتقد هستن که اگر افرادی که واکسن سل دریافت میکنن به دو نوع خطرناکش مبتلا نمیشن، یکی مننژیت سلی، یکی سل ارزنیه. پس مسئله واکسینه کردن همه افراد به عنوان این که یک راه حلی باشه که بتونیم به اون هدف 235 برسیم و میزان مرگ و میر به 95% کم بکنیم، چندان راه منطقی به نظر نمیاد، گرچه میتواند نوع خطرناک سل رو جلوگیری بکنه. حتی افرادی که واکسن سل زدن در بالغین آیا میتونن مبتلا به سل بشن؟ بله، میتونن سل بگیرن. مسئله دوم آزمایش اسمیر خلط. اسمیر خلط هم از همه بشریت کره زمین آیا قابلیت انجام هست؟ اصلا امکان نداره و نه از نظر امکانات آزمایشگاهی نه از نظر پذیرش از مردم یه چنین چیزی رو منطقی نیست. اما از نظر کیموپروداکتی که با وسیله ایزونیازید یا ریفامپیسین یا توأم بودن، ما ایزونیازید رو برای 9 تا 12 ماه برای افراد میدیم، افراد زیر 35 سال که بتونه این باسیل نهفته در بدن این افراد رو خاموش بکنه و به بیماری فعالی تبدیل نشه.
بله.
و این هم آمدن دیدن که نه اثر بخشش 100% نیست. نه چه ایزونیازید 9 ماه تا 1 سال بدیم، چه دیفامپیسین رو بگم 4 ماه بدیم، چه ایزونیازید و دیفامپیسین توامن این دوتا رو برای 3 ماه به افراد بدیم. هیچ کدومشون اثر بخشش 100% ندارن. اما 3 تا بیماری عفونی هستن که اگر ما بیماران رو شناسایی بکنیم و توبخانه رو خاموش بکنیم افراد دیگر مبتلا نخواهند شد. یکی از اونها سل هست، یکیش بیماری HIV هست. به خاطر همین که برای اینکه به هدف کنترل HIV هم در دنیا بشر دست پیدا بکنه، سازمان جهانی بهداشت اومد گفت که تست اند تریت، هر کسی که تست HIVش مثبت شد درمانش کنین، درمان کنین که دیگه ویروس رو دیگری منتقل نشه. سل هم این گونه است، مالاریا هم اینجوری است. شما اگر مالاریا، بیماری مالاریا رو اکشن شناسایی بکنید و درمانش کنین، هزاران پشه آنوفل هم در محیط وجود داشته باشه و انسانها رو بگرده، نمیتونه با خودش رو مسلح کنه و به دیگران بیماری سرایت بده. پس مسئله سل، مهمترین اقدامی که میشود برای کنترل سل در دنیا انجام داد و از گسترشش جلوگیری کرد، بیماران رو به طور دقیق شناسایی کردن، تشخیص دادن. خود این مسئله ساده‌ای نیست. به حواس راست نیاید، به تمنا نشود، اندر این راه بسی خون جگر باید خورد. این ادوانی که یک بیمار سلی اگر شون چه دری خانواده، دری کوچه ای، در خیابانی، در اصلا منطقه وجود داشته باشه، اگر درمان نشه در عرض یک سال 15 نفر میتونه مبتلا به سل بکنه. یعنی این باسیل رو از طریق سرفه، عرصه، آواز خوندن یا از قهقه کردن میتونه این میکروب رو به دیگران سرایت بده. پس اگر شما بیماران رو بگم شناسایی بکنیم، شناسایی بیماران، عنایت دارین که ما 23 مهر ماه هر سال که وقتی میگیم که سال روز ملی مبارزه به سل هست، توی اصل کوچه ها، خیابون ها شما بنرهایی میبینید که این عنوان روش نوشته است: برای اطلاع دیگران، هر کسی که بیش از 2 هفته سرفه بیدلیل داشته باشه، سرفه آلرژیک نباشه، سرفه سرماخوردی نباشه، باید بیاد مراجعه کنه برای سل ارزیابی بشه. پس مهمترین علامتی که میتواند ما رو رهنمون کنه که این فرد مبتلا به سل هست، یکی مسئله سرفه کردن هست. عنایت دارین که بعضی از اماکن 100 برابر افراد دیگر جامعه مبتلا به سل میشن. افرادی در زندان ها هستن. چرا؟ ازدحام افراد و کنار هم زندگی کردنشون در سایه و اشعه مرغ دشمن شماره یک سله. اونجا کم میتابه. استرسشون، تغذیهشون، بیماری های زمینه ای کنه دارن، ممکن اچ‌آی‌وی مثبت باشن، بیماری دیابت داشته باشن، بیماری تغذیه کننده سیستم دفاعی، علی‌ای حالن اونا 100 برابر نسبت افراد جامعه از مبتلا به سل. حالا افراد زندانی رو ما اگه بریم شناسایی بکنیم، افرادی هایریسک هستن، اینا رو شناسایی بکنیم و سل رو درمان بکنیم، سل در جهان کنترل خواهد شد و انشاءالله که بشریت دیگه به علت این بیماری ازشون نمیتونه، نه جانش از دست میده، نه فوت وقت از نظر تأثیر و کار و ازشون اداره زندگی خواهد داشت.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر باامحمودی از توضیحاتی که فرمودین. امیدوارم که بتونیم در یک فرصتی مفصل در این زمینه با شما گفتگو بکنیم.
در مورد سل هر چی صحبت کنیم جمعه در خدمت هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر.
یه سل هست میگن سل بیماری همه انسان ها داره، همه زمان ها، همه مکان ها و همه ارگان های بدن. درست هست که در نیمه بیشتر شایعه، اما همه بدن میتونه مبتلا به سل بشه.
درست. خیلی ممنونم آقای دکتر.
از شما خدافظی.
شب شما بخیر. خدا نگهدار آقای دکتر باامحمودی. از همه شما همراهان همیشگی و همکارانی که ما رو شنیدید سپاسگزارم. امیدوارم شب‌های آینده هم سپهر دانش رو دنبال بفرمایید. سامانه پیامک 3102 در خدمت شماست. برای ما پیامک ارسال کنید. شب خوبی داشته باشید. آرام و شاد در کنار خانواده و خدا نگهدار.
دو ثانیه با قنزه طوفان الاقصا پایه‌های رژیم صهیونیستی را به لرزه درآورد. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با بیان اینکه نبرد طوفان الاقصا مسئله فلسطین را به اولویت اصلی در عرصه بین المللی بازگرداند گفت که پایه‌های رژیم صهیونیستی در این نبرد به لرزه درآمد. ادامه تحصن و تظاهرات جهانی در حمایت از غزه. فعالان حامی فلسطین در اسلو پایتخت نروژ مقابل پارلمان این کشور تحصن اعتراض‌آمیز برگزار کردند و دستانشان را به نرده‌های ورودی پارلمان بستند. دانشجویان حامی فلسطین مقابل ساختمان هنری فورد دانشگاه آزاد برلین چادر زدند تا همبستگی خود را با فلسطینیان ساکن نوار غزه که از ماه‌ها پیش هدف حمله اسرائیل قرار گرفته‌اند اعلام کنند. استعفای مقام آمریکایی در اعتراض به جنگ غزه. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور رژیم صهیونیستی و فلسطین در واکنش به سیاست‌های دولت بایدن در خصوص جنگ رژیم صهیونیستی استعفا کرد. و شورای همکاری خلیج فارس در کنار مردم فلسطین ایستاده ایم. این شورا خواهان استقرار یک آتش بس فوری و دائمی در غزه است. ما بر پایان فاجعه بشری که اکنون در غزه در جریان است تأکید داریم.
غزه تنها نیست.
سلام سریه. سلام سریه.
بخصتونم که
سراح افسریه.
اشتباه نری و حواست باشه. سراح افسریه،
سرای بزرگ ایرانی، تنها شعبه تهران در سراح افسریه، با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی.
سلام علیکم استا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
ملت ایران احتیاج دارد به یک رئیس جمهور فعال پرکار، آگاه، معتقد به مبانی انقلاب،
منتخب مردم.
همه چی برای انتخابی درست
منتخب مردم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و همراهان رادیو سلامت، علاقمندان برنامه منتخب مردم. ایستگاه چهارم مانده به آخر برنامه منتخب مردم، یعنی به عبارتی امروز و سه روز آینده رو، چهار برنامه آخر رو تقدیم شما خواهیم کرد که مطالبات مردم و مسئولان و صاحب نظران رو از رئیس جمهور آینده در حوزه سلامت به اتفاق شما مرور خواهیم کرد. همراه باشید با این برنامه از این لحظه تا 9:55 دقیقه. نظام سلامت مجموعه ای از تخصصها و حرفه های گوناگون رو کنار هم گرد میاره تا بتونه به مردم خدمت ارائه کنه. از این جهت کادر درمان با تخصصها و حرفه هاشون اهمیت ویژه‌ای دارن و به همین دلیله که برنامه امروز ما توجه ویژه به وضعیت کادر درمان داره. شما شنونده عزیز رادیو سلامت، شما همراه برنامه منتخب مردم، درخواستتون از رئیس جمهور آینده برای جبران زحمات کادر درمان چیه؟ شماره پیامک ما 3102 و شماره 2265-2876 هم برای تماس تلفنی شما در نظر گرفته شده. لطفاً بفرمایید درخواست شما از رئیس جمهور آینده برای جبران زحمات کادر درمان چیه؟ موضوع امروز برنامه منتخب مردم، ویژه برنامه انتخاباتی 14 دوره ریاست جمهوری، توجه ویژه دولت 14 به وضعیت کاری کادر درمان.
این انتخابات که در پیشروی ماست، اگر انشالله با خوبی و شکوه و عظمت برگزار بشود، یک دستاورد بزرگ برای ملت ایرانه.
8 تیر ماه روز خلق حماسه دیگر.
یک شنبه 3 تیر ماه 1403 تا زمان برگزاری 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری 5 روز باقی مانده. برنامه منتخب مردم، رادیو سلامت، موضوع رسیدگی ویژه به کادر درمان. اواخر اردیبهشت ماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود درباره پرداخت فوق‌العاده به کادر درمان اصرار کردند. پیش از این هم ریاست مجلس پیشنهاد داده بود 10% از اعتبارات وزارت بهداشت برای تصویب فوق‌العاده خاص پرستاران و کادر درمان در نظر گرفته شود. با این وجود موضوع فوق‌العاده خاص پرسنل نظام سلامت از اوایل دولت 13 مطرح شد تا آنجایی که این فوق‌العاده با عنوان ترمیم حقوق و با تخصیص 10,000 میلیارد تومان در بودجه 1403 تصویب شد. واضح است که پرسنل نظام سلامت از شغل سنگینی برخوردار و خدمات را 24 ساعته ارائه می‌دهند. اگرچه نمی‌توان ارزش ریالی برای خدمات نیروهای نظام سلامت در نظر گرفت، اما پرستاران، بهیاران و کادر درمان در انتظار رسیدگی ویژه وزارت بهداشت، سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه هستند. اینک در آستانه برگزاری 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری، انتظار می‌رود دولت آینده با در نظر گرفتن امکانات و حمایت‌های ویژه به ماندگاری و پویایی کادر درمان کمک کند تا این گونه مسیر تعالی سلامت و استمرار خدمت ادامه یابد.
با مقدمه‌ای که همکار خوبم سکا خانم شهبازی تقدیم شما کردن، من یک بار دیگه سوال رو خدمت شما اعلام می‌کنم. تقاضای ما اینه که شما بفرمایید درخواستتون از رئیس جمهور آینده برای جبران زحمات کادر درمان چیه و از طریق 3102 پاسختون رو برای ما پیامک کنید. 2265-2876 هم شماره تماس تلفنی است که میتونید در واقع نظرتون رو بیان بکنید. خواهش میکنم از الان تا 9:55 دقیقه راجع به موضوع امروز ما که توجه ویژه دولت چهاردهم به وضع کاری کادر درمان هست سوال بفرمایید. این سوال رو مطرح میکنیم و پاسخ بفرمایید، شما در واقع پاسختون رو مرور بکنیم و در ساعات دیگر شبانه روز هم راجع به موضوعات دیگر برنامه منتخب مردم با ما مرتبط باشیم، پیامک بفرستیم که انشالله بتونیم استفاده بکنید. اما میرسیم به در واقع بخش مقدماتی که از نگاه عمیق‌تر شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت طبق روال هر روزه دیدگاه رو خواهیم داشت. جناب آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی عضو محترم شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت از فرنگستان علوم پزشکی با ما همراه هستند. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید، صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و هموطنان ارجمند و روز خوبی رو برای همه عزیزان از خداوند متعال منفعت
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، ما معتقدیم که به هر حال نظام سلامت یک نظامی است متکی بر حرفه‌ها، تخصص‌ها و کادر درمان با این حرفه‌ها و تخصص‌ها شرایط ویژه‌ای دارند. در سراسر دنیا بحث حرفه‌ای‌گری یا حرفه‌مندی، همون پروفشنالیسم، تو این حوزه مهمه. دولت چهاردهم چگونه بایستی در وضعیت کاری کادر درمان توجه کنه تا این افراد حرفه‌ای بمانند، ماندگار بشن، مهاجرت نکنن، انگیزشون از دست ندن، زمینه کاریشون عوض نکنن؟
خب ببینید، در وهله اول بسیار مهمه که ما توجه بکنیم که مهمترین اولویتی که در پیش روی دولت آینده قرار داره و اتفاقا در مناظره های کاندیداهای مختلف هم کمابیش به اون توجه شده، حفظ قدرت خرید دستمزد بگیران هست. یعنی بالاخره ما الان با این مسئله مواجهیم که تورم باعث کاهش قدرت خرید دستمزد بگیران شده و این موضوع همه کسانی که در واقع با زحمت خودشون، با توان کار خودشون، نیروی انسانی که با دستمزد خودش میخواد زندگی کنه تحت شعاع قرار داده. این موضوع در واقع برای بازنشستگان، برای معلمها، برای پرستارها، برای پزشکا، برای کارگران، برای همه نیروهای دستمزد بگیر که جمعیتشون در کشور ما بیش از 22 میلیون نفره و با خانواده هاشون شاید 60 میلیون، بیش از 60 میلیون از جمعیت کشور رو شامل میشن، حاکم هستش و دولت آینده بایستی بر مهار تورم و حفظ قدرت خرید نیروی کار اهتمام بکنه. این خب خیلی مهمه. خب ما خیلی وقتا میبینیم که مثلا فرض کنه اساتید دانشگاه مثلا گاهی خودشون رو مثال میزنن، میگن که مثلا حقوق ما 500 دلاره، یا پرستاران عزیز ما مثال میزنن میگن حقوق ما ماهی مثلا فرض کن 200 دلاره، 250 دلاره. با این شرایط طبیعتا مثلا در دبی، در نمیدونم قطر، در سایر کشورها که یه نیروی مشابهی رو 5000 دلار، 4000 دلار حقوق دستمزد تعیین میکنند، حقوق 200 دلاری و 300 دلاری نمیتونه رقابت بکنه و بالاخره کار و اشتغال هم یک بازاره، به اون سمت میره. بنابراین حفظ قدرت ریال، حفظ قدرت خرید، قوی کردن ریال و جلوگیری از این روند کاهش یابنده ی ارزش پول ملی یک اهمیت و نقش استراتژیک در حفظ نیروی انسانی داره، از جمله نیروی انسانی بخش بهداشت درمان. پس اولویت مهم اینه، علت العلل بیماری اینه، این بیماری باید درمان بشه. اما اگر این کار انجام شد، خب طبیعتاً کادر بهداشت درمان، شما امروز شاید مثلا اگر در تهران یا در هر شهر بزرگی ساعت 12 شب یه مهمانی براتون بیاد یه ساندویچ بخواید تهیه کنید، نمیتونید تهیه کنید. ولی پزشک، جراح، پرستار، نمیدونم ماما در اختیار هست شما، بالاخره چون نیازهای حاد و دارای اولویت مردم هست، استرس این شغل بالاخره باید یه خانوم پرستار، شوهر، همسر اینها، ولی خب وقتی کشیش هستش یا مسئله اورژانسی پیش میاد مجبوره بلافاصله مراجعه بکنه. در قبال این به اصطلاح ویژگی های اورژانسی و ویژگی های خاص حرفه‌ای هم طبیعتاً بایستی در دستمزد و در مزایا به نوعی اینها لحاظ بشه و به خصوص مطالباتی که اینها دارن به موقع پرداخت بشه. حالا ما واقعا با این مسئله مواجهیم که با اینکه حقوق و دستمزد قلیلی واقعا نیروی کار ما میگیره و با اینکه این ارزش قدرت خرید این حقوق و دستمزد هم روز به روز داره کاهش پیدا میکنه، ولی همین مبلغ کاهش یابنده کارانه مختصری که بهش تعلق میگیره گاهی میبینیم 6 ماه 8 ماه تأخیر مواجه میشه برای پرداخت. و لذا مثلا تقویت بیمه ها و اینی که این تعهدات رو به موقع انجام بدهند هم اولویت کوتاه مدتی است که در پیش روی دولت آینده قرار خواهد داشت. بنابراین طبقه بندی میکنم: یک، حفظ قدرت خرید و مقابله با تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی که فشار بر همه دستمزد بگیران وارد میکنه. دو، دیدن مزیت‌ها یا اقتضاعات شغلی مثل کشیک و حق مأموریت، حق آنکالی و نمیدونم پرس کنید که مسائلی از این قبیل که در مورد کادر پزشکی واقعا یا شرایط بیمه یا شرایط خاصی که برای اینها وجود داره. سه، پرداخت به موقع مطالبات و تعهدات. اینها اون اولویت هایی که انشاءالله در پیش روی دولت آینده قرار خواهد داشت و ما امیدواریم که بتونه عزیزی که سکان این کار رو به دست میگیره بتونه که در این مسیر گام های موثری برداره.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، عضو محترم شورای آینده نگاری و نظر پنتزی سلامت از فرهنگستان علوم پزشکی که با ما همراه و هم کلام شدید. از حضور شما خداحافظی میکنم. موفق باشید آقای دکتر.
سپاسگزار هستم. موفق باشید انشاءالله.
اما شنوندگان خوب، همراهان برنامه منتخب مردم، ویژه برنامه انتخاباتی، با ما همراه باشید. من در یک عبارت کوتاه میخوام مرور بکنم آنچه آقای دکتر گفتند. دستمزد مناسب در نظر گرفتن سختی کار در محاسبه دستمزد، دستمزد مناسب به صورت بحث کلی در نظر گرفتن سختی کار برای کادر درمان و پرداخت به موقع رو که هر سه عناصر اقتصادی و مالی بودند آقای دکتر واعظ مهدوی به عنوان شیوه های در واقع ماندگاری کادر درمان به دولت آینده پیشنهاد کردند. همراه باشید با منتخب مردم.
من میخوام حرف مردم بزنم.
منتخب مردم.
میخوام بگم که مردم ایران چه انتظاری از رئیس جمهور آیندهشون دارن در حوزه سلامت.
پزشک خانواده رو تو رو خدا فقط رو این کار کنیم.
خزینه هایی که میخواد برای خودش پروتز پا بداره خیلی براش مشکله. اگه اینها رو رئیس جمهور آینده ما بتونه دریابه و این مشکلات هم حل کنه، این عزیزان ما به راحتی میتونن توی سطح شهر تردد کنن و دچار مشکل نشن.
خواهش میکنم از رئیس جمهور آینده به فکر مای مستضعف باشن.
برای دانش آموزان، دانشجوها به هزینه دندون پزشکی خیلی قیمتش بالاست. کاری کنیم که یک خود هزینه ها پایین بیاد.
من میخوام اینو بگم که خیلی قوی تر برخورد کنیم. مردم ما نخوان رنج ببرن، نخوان سختی بکشن در خصوص درمانشون.
منتخب مردم.
ببینید مردم ما میان پای صندوق های رأی، رأی هم میدن، اما شما بسم الله، شمایی که میخوای بشی رئیس جمهور، شما میخوای برای مردم چیکار بکنی؟
همه با هم حماسه ای دیگر خلق خواهیم کرد.
دوستان عزیز، برنامه امروز منتخب مردم به مبحث وضعیت کاری کادر درمان و لزوم توجه ویژه دولت 14 به این موضوع میپردازه. پیامکایم که شما دریافت میکنید و شما ارسال میکنید متناسب با همین موضوع هست. مثلا دوستمون 905 4 رقم آخر 3253 نوشتن: اگر مشکل درمان قابل حل باشد، یک پزشک میتواند مشکل را حل بکند. یعنی خب اشارهشون به اینه که از بین